بسم الله الرحمن الرحیم. رحمن و عشارتان و من الناس من یکود من یکاد و یقول و بهاز تعلیف ولیکن من اجزاء غیر متناهیتون. قبل از ورود در فصل دوم به چند نکته از فصل اول باقی مونده عرض می کنم، بعد وارد فصل دوم می شم. مطلب اول این که در صفحه 16 سه خط مونده به آخر بسیم اجلا فراغ انلقا افی. من عبارت رو ترجمه کردم به ترجمه آزاد، تحت لفظی معنا نکردم، برای بعضی خود مبهم مونده بود. ضمیر لقایی به وسط برمیگرده. اجلا فراغ یعنی هیچ جای خالی برای طرف باقی نمانده که ملاقات با وسط نکرده باشد. لا فراغ عن لقائی یعنی لا فراغ لطرف عن لقاء الوسط، هیچ جای خالی برای طرف باقی نمانده که در اونجا با وسط ملاقات نکرده باشد. این یه مطلب. مطلب دوم، در جلسه گذشته من صفحه 18 دو تا لازمشون ذکر کرده بود. لازم اول این بود اما امتناع و ملاقاتها، اصل دلیل به این صورت قول بالعجا یا سلزم القول به حد ثلاثه و حد ثلاثه اصلا اما امتناع و ملاقاتها و ملاقاتها بالکل و بالبس. این لازم اول بود. بعد لازم دومش این بود امتناع و تعلف الاسامه منها او عدم امتیاز ها فلبرد او تجزعت ها. من عرض کردم که امتناع و تعلف اجسام منها که شق اول از لازم دومه، به شق اول از لازم اول مربوطه. عدم امتیاز ها فلبرد که شق دوم از لازم دومه، به شق اول از لازم اول مربوطه. او تجزعت ها که شق سومه، به شق سوم از لازم اول مربوطه. یعنی ستشق لازم ثانی رو به ترتیب به ستشق لازم اول مرتبط کردیم و درست هم هست، الان هم مشکلی نداره. منطقه دقیق تر اینه که اینی که امروز عرض می کنم برای عبارت در نظر بگیریم. امتناع و تعلف الاجسام منها که شق اول از لازم دومه مرتبط بشه به هر دو، هم به شق اول لازم اول هم به شق دوم لازم اول، چون بنابر هر دو فرض چه ملاقات اجزا با هم ممتنع باشد چه ملاقاتشون بالکل باشد، در هر دو صورت نمیتوانیم جسم رو تشکیل بدیم. اون وقتی که با هم این اجزا تلاقی ندارند جسم تشکیل نمیشود، زیرا که اون اجزاء از هم گسیخته جسم نیستن. جسم یک موجود یک پارچه است، نه اجزاء متفرق. بنابر اون جایی که ملاقات بالکل باشد و اجزاء در هم تداخل کنند باز جسم تشکیل نمیشه، به خاطر اینکه هر چی جزء با هم جمع میشن همه با هم تداخل میکنن و این جزئی بزرگ نمیشه، همون اندازه قبلیشو داره و تشکیل جسم نمیده. پس شق اول از لازم دوم رو میتونیم به شق اول و دوم لازم اول مرتبط کنیم، نه تنها به شق اول. عدم امتیازها فی الوقت که شق دوم از لازم دوم، اینو مرتبط میکنیم فقط به شق دوم از لازم اول. این همونیست که دیروز گفتم، یعنی چیزی اضافه نداریم. شق سوم رو او تجزعتها رو که شق سوم از لازم دومه مرتبط میکنیم به شق دوم و سوم از لازم اول، چون تجزیه جز هم بنابر ملاقات اجزا بالکل و به تمام اتفاق میافتد که قبلا توضیح دادیم، هم با ملاقات بالبعض. در هر دو صورت ما گفتیم مطلوبمون رو نتیجه میگیریم. پس تجزیه بنابر هر دو فرض هست، هم بر فرضی که اجزا ملاقات بالکل داشته باشد، هم در فرضی که ملاقات بالجز داشته باشد. تمام تفاصیل قبلا گذشته، همین مقدار اشاره کافی. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که در پایان بحث دیروز گفتم، خوندیم و ینحل هذا الشك عند تحقیق اتصال المقادیر علی ما سیأتی. من علی ما سیأتی رو آدرس ندادم. علی ما سیأتی یعنی فصل پنجم، فصل پنجم که به کتاب ما صفحه 34 و 35 میشه. کتابای شما بعضیش اختلاف چاپ داره با ما، اما همه بالاخره فصل پنجمه. در فصل پنجم مطلب میاد. خب حالا وارد همین فصل دوم میشیم که اول بحث امروزمونه. یه مطلب دیگرم من عرض بکنم، این فقط اشاره میکنم. در جلسه گذشته گفتم جزء الهی تجزا آیا وضع تمام مقوله داره یا نداره؟ گفتم وضع جزء مقوله نداره، جزء الهی تجزا. اگر الهی تجزا باشه حتی نتونیم قسمت فرضی هم براش قائل بشیم، این وضع جزء مقوله نداره. بعد گفتم وضع تمام مقوله داره، ولی اینو میخوام اضافه کنم که اگر وضع تمام مقوله رو به اون معنای جامع گرفتیم، یعنی اینطور معنا کردیم وضع تمام مقوله نسبت اجزا است به هم به علاوه نسبت مجموع به خارج، اگر وضع تمام مقوله رو به این معنا گرفتیم، جزء الهی تجزا وضع تمام مقوله نداره، چون که در تفسیرش عقص شده که نسبت اجزا به هم به علاوه نسبت مجموع به خارج. مجموع به خارج دیگه اصلا نه مجموع به خارج داریم که مجموعی نداریم، نه اجزا به هم داریم چون فرضیه که اصلا جزئی نداریم. بنابراین جزء الهی تجزا بنابر تفسیری که تفسیر جامعی که از وضع تمام مقوله کردیم، نه جزء وضع جزء مقوله دارد نه وضع تمام مقوله. پس باید با اون تحقیقی که گفتم قابل اشاره هستی هم نباشه. در حالی که قابل اشاره هستی هست، پس معلوم میشه که جزء الهی تجزا باطله. باید جزء الهی تجزا نداشته باشیم، جزء اون یتجزا باشه. خب اینا خیلی بحث نداره، من تحقیقات رو فقط میگم اگه کسی خواست فکر بکنه در باره، ولی لزومی نداره خیلی کس وارد بشه. وارد قول دوم میشه. اگه تو ماشه چهار تا قول در قبل از ورود در فصل اول ذکر کرده بودیم، اینطور گفتیم که یاد می توانیم جسم را تقسیم کنیم یا نمی توانیم تقسیم کنیم. اگه تقسیمم کردیم بله، به تعبیر بهتر گفتیم یا اجزایی که یا اجزا در جسم بالفعل حاصلن یا بالفعل حاصل نیستن بالقوه حاصلن، و در هر دو فرض یا متناهیان یا غیر متناهی. سه چهار فرض. یک فرض این که جسم دارای اجزای متناهی است، یک قسم دارای اجزای نامتناهی است، چهار دو بالفعل. قسم سوم و چهارم دارای اجزای بالقوه متناهی، چهارم دارای اجزای بالقوه نامتناهی، که این چهارم رو فلاسفه از جمله مصنف انتخاب کرده و میخواد همین چهارم رو اثبات کنه، ما بقیش رو میخواد رد کنه. قول اولی که تا حالا تو فصل اول میخوندیم این بود که جسم دارای اجزای بالفعل متناهی است که دیگه قابل تقسیم هم نیستن، اجزا قابل تقسیم نیستن و بالفعل هم موجودند و متناهی هم هستن. قول اول بود که خوندیم و رد کرد. قول دوم اینه که حالا میخوام وارد بشیم. قول دوم اینه که جسم مرکب است از اجزای بالفعل نامتناهی. جسم دارای اجزای بالفعل نامتناهی است. اینو میخوام دلیلشون رو بیاریم و ردشون کنیم، یا لااقل ردشون کنیم. قبل از اینکه اونها رو رد کنیم قولشون رو تصریح میکنیم و مبانی که در جاهای دیگه دارند اینجا میاریم، اون مبانی رو با هم جمع میکنیم و این نتیجه رو میگیریم که آقایون در جاهای دیگه بدون اینکه خودشون متوجه باشن اعتراف کردن به تنهایی از یا و در این فصل ادعا میکنن عدم تنهایی. یعنی این ادعایی که اینجا دارن با نتیجه‌ای که از مبانیشون در زادی گرفته میشه ناسازگاره. این ابتدا بیان میکنه، بعد یه مناظره بین طرفداران این قول و طرفداران قول قبل در پیش صاحب ابن عباد اتفاق افتاده. این گروه با هم بحث کردن، اون بحثی هم خلاصش و نتیجهش رو حرف میکنه. بعدن وارد دلیل بر بطلان کلام اونها، بعدن به ابطال کلامشون میپردازیم. از قبل از اینکه به ابطال کلام اونها بپردازیم دو مطلب میاد ذکر میشه. یکی تصریح کلام آقایون و بیان اینکه مدعاشون با حاصل مبانی که در جای دیگه دارن نمیسازد. حاصل مبانی یعنی مبانی رو باید جمع کنیم، حاصلی ازشون بگیریم، بعد اون حاصل رو ببینیم با مبنا با ادعای اینجا نمیسازد. مطلب دوم مناظره ایست که بین این دو گروه واقع شده و نتایجی است که اون مناظره از اون مناظره ثبت شده. این دو مطلبی که گفتیم بعد وارد ابطال قول آقایون است. اما مطلب اول، اما مطلب اول اینه که این گروهی که قائلن به ترکیب جسم از اجزای بی نهایت، استدلال های فلاسفه رو بر این که تقسیم جسم تا بی نهایت ادامه دارد دیدند و نتونستن اون استدلال ها رو جواب بدن، ناچار شدن که اعتراف کنن که جسم تا بی نهایت تقسیم میشه. همونطور که فلاسفه میگن جسم تا بی نهایت تقسیم میشه، منتها نفهمیدن یا قبول نکردن که فلاسفه رو نمیشه گفت نفهمیدن، قبول نکردن اون که فلاسفه مدعیان تو جسم یک موجود یک پارچه است و الان دارای اجزای بالفعل نیست، بلکه اجزاش بالقوه است و قابل انقسام هست. جسم قابل انقسامه که با انقسام اجزای بالقوه اجزای بالفعل میشن. تا بی نهایت هم این تقسیم رو میشه ادامه داد، یعنی تقسیم نهایت نداره. این حرف فلاسفه است. اینها این تیکه رو متوجه نشدن یا نخواستن توجه کنن، گفتن جسم دارای اجزای بالفعل. فلاسفه هم جسم دارای اجزای بی نهایت میدونن، اما اجزای بالقوه یعنی جزئی در واقع نیست، یه جسم یه پارچه است، میشه تقسیمش کرد و تبدیلش کرد به اجزا. و چون این تقسیم تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، اجزای بالقوه تا بی نهایت هست. ما ممکنه از ما بالفعل نتونیم اجزا رو تا بی نهایت بالفعلشون کنیم و نمیتونیم هم، اما اجزا بالقوه هست. اینو فلاسفه گفتن. اما این گروه میگن که اجزایی که در جسم هست و بی نهایت هم هست اجزا بالفعل هست. یعنی همین الان جسم قبل از اینکه شما تقسیمشون رو شروع کنید میبینید اجزای بالفعل رو دارن، اگرچه اجزایشون فعلا مشخص نیستن، به چشم ما نمیان از دست ریزن، ولی موجودن. پس جسم دارای اجزای بی نهایت بالفعله. این تصریح مبنای آقایونه، مبناشون معلوم شد تصریح که جسم دارای اجزای بی نهایت بالفعله. که به عدم تناهی با وسیله استدلالایی که فلاسفه گفتن، چون فلاسفه استدلال کردن عرض کردن اینها نتونستن استدلال فلاسفه رو جواب بدند، ناسار به عدم تناهی شدن. عدم تناهی هم با چشم ندیدن، کسی عدم تناهی با چشم نمیبینه، با دلیل اثبات کردن. با اصلا با چشم حتی یه جزء هم دیده نمیشه، تا چه برسه جزء بی نهایت، اجزای بی نهایت. اینها با دلیل اثبات کردن که اجزا باید بی نهایت باشه، همون دلیلی که فلاسفه آوردن که جسم می تواند تقسیم شود. اما فلاسفه گفتن می تواند تقسیم شود و اجزا رو بالقوه گرفتن، اینا دیگه می تواندش رو نگفتن، گفتن همین الان منقسم است و دیده نمیشه، اجزا رو بالفعل گرفتن. خب حالا می خواهیم به مبانی دیگرشون توجه کنیم و مشخص کنیم که حاصل اون مبانیشون با این ادعایی که اینجا میگن نمیسازیم. اون انشاءالله وقتی رسیدیم برد میکنم. یه پیکری که از خارج گفتم تفسیر بکنم. بس صفحه 19 بود این سطر هفتم، یعنی آخرین سطر، سطر ششم. وهمون و اشارتون، قبلا گفتیم وهمون و اشارتون یعنی چی؟ وهم اشاره دارد یا به اشکال یا به مبنای باطل دیگران. اشارتون حل مطلب است، یا اشکال حل میکنیم یا مبنای دیگران را با استدلال داخل میکنیم. پس در این فصل دو مطلب داریم، یکی طرح مبنای باطل این گروه، یکی هم با استدلال باطل کردن این مبنا. از اولی تعبیر کردیم به رحمان، از دومی تعبیر کردیم به اشارتون. گفتیم که اشاره کجاست؟ اونجایی که احتیاج به استدلال داشته باشه اشاره است، اونجایی که احتیاج به استدلال ندارد یا اگر احتیاج دارد در جای خودش گذشته، تعبیر میکنیم به تنبیه. و من الناس من یکاد و یقول و به هذا تعلیف لکن من اجزاء غیر متناهیتون. بعضی از مردم ایشون تعبیر به ناس میکنه، یعنی نمیخواد اسمشون رو حکیم و فیلسوف و حتی متکلم بزنه، میگه من الناس، به خاطر توهین، به خاطر اینکه بگه اینها با این حرفی که زدن به نظر میشه که جز عوامه، در واقع جز علما نیستن، نه علمای فلسفه که بماند، حتی علمای کلام هم نیست. من یکاد و یقول به هذا تعلیف، بله کسانی هستن که نزدیک هست به این تعلیف، یعنی به تعلیف از اجزا، بله به تعلیف از اجزا معتقد باشن، قائل باشن، اینه معتقد باشن، لیکن من اجزا غیر متناهیت، لیکن تعلیف رو از اجزا غیر متناهی میدونن، برخلاف اون فصل گذشته که تعلیف به اجزای متناهی بود، اینجا تعلیف از اجزای غیر متناهی است. بعدن وقتی که فصل یا وقتی مطلب رو کامل توضیح دادم انشالله بیان میکنم که چرا یکادو گفته. حالا فعلا این طلبتون، اگر من یادم رفت تذکر بدید که بیان کنم. بله چی؟ بله بله نظری نداشتیم ولی قائل بودن. ما میگیم هر دو قائل، هم اون قائل فصل قبل هر این قائل، هر دو معتقدن که جسم دارای اجزاست، ولی اون قبلی میگفت جز الهیت اجزا، این دومی نمیگه جز الهیت اجزا، اولی میگفت جز الهیت اجزا، چون میگفت الهیت اجزا تقسیم متناهی میشد، یعنی به یه جا میرسیدیم که دیگه تجزیه نمیشد، جز تجزیه نمیشد، متوقف میشدیم، اون وقت اجزا میشدن متناهی. اما این اجازه میده که ما تقسیم رو ادامه بدیم، بنابراین اجزا متناهی نیستن، غیر متناهی هم نه، این میگه اجزا باشه، ولی در این حال میگه تجزیه میشن، این همه روشن میشه. اجزای لایتجزا رو قائل نیست، اجزا رو قائله، اجزای بی‌نهایت هم قائله، ولی میگه تجزیه شونده هستن، اجزا اینطور نیست که تجزیه نشد، اختلاف داره با اون قبلی ها، دو تا اختلاف داره در اصل این که جسم مرکب است از اجزا با هم توافق دارن، در این که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا با هم اختلاف دارن، در این که جسم مرکب است از اجزای بی نهایت یا متناهی با هم اختلاف دارن. اون قبلی میگه از اجزای لایتجزای متناهی، این میگه از اجزاء یتجزای نامتناهی. از دو تا اختلاف بینشون هست، ولو در اصل مرتب بودن جسم از اجزا با هم اشتراک دارن. این همه روشن میشه. البته بعدن خواهیم گفت که اینها هم باید جزء رو لایتجزا بگیرند، ولو مدعیان که جزء ما یتجزاست، ولی ناچارن که جزء رو لایتجزا بگیرند مثل همون قبلی ها. اینه بعدن انشاءالله یادنشون خواهیم گفت. پس بعضی از مردم قائل به این تالیف هستند، به حضرت تالیف، این تالیف از اجزا، لیکن اجزا رو غیر متناهی میگن، میگن تالیف از اجزا غیر متناهی، یعنی نه تالیف از اجزا متناهی باشه. حالا خاطر این رو توضیح میدن قبل از اینکه وارد عبارت مصنف بشیم و ابطال این قول رو شروع کنیم، یه توضیحاتی دارن که من از خارج افتادم چیه. یکی دو تا مطلبه. اقولو یرید ابطال الاحتمال الثانی من الاحتمالات الاربعه المذکوره. اون المنصوب الی النظام و غیرهی رو به صورت یه جمله معترضه میگیریم، فعلا معنی نمی کنه. مصنف تصمیم داره احتمال دوم از اون چهار احتمالی رو که ما در قبل از ورود در فصل اول ذکر کردیم باطل کنه، یعنی در بله صفحه 8-9 به کتاب ما در صفحه 8-9 ذکر کردیم این احتمالات چهارگانه رو، و امروز هم اول بحث من تکرار کردم. احتمال دوم از این چهار احتمال میخواد باطل کنه. یرید احتمال ابطال الاحتمال ثانی المنصوب الی نظام و غیره. اون احتمالی که منصوب به نظام و غیر نظامه، من الاحتمال، خب این و غیره رو توجه کردید، یعنی غیر نظام، اساس بر نظام. نه یرید یرید ابطال الاحتمال ثانی و غیره، یعنی که اراده کرده احتمال ثانی و غیر احتمال ثانی رو باطل کنه. این غیره رو اصلا بر احتمال ثانی نگیرید، اصلا بر نظام بگیرید. اخ معلومه با این بیان، معلومه که من الاحتمال ثانی دیگه متعلق به غیره نمیشه، مربوط به احتمال ثانی میشه. نمیگیم ابطال کند احتمال ثانی و غیر احتمال ثانی من الاحتمالات الاربعه رو، اینطوری برای نمی کنیم. میگیم یرید احتمال ثانی از احتمالات اربعه رو، احتمال ثانی که منصوب است به نظام و غیره. و ها اولائه، یعنی نظام و غیر نظام، یعنی پیروانش. لما وقفو علا حجج نفات الجزء، وقفو یعنی اطلعو، مطلع شدن، وقتی مطلع شدن بر دلائل نفات جزء، یعنی کسانی که جزء الهیت جزء رو نفی میکنن، یعنی فلاسفه، یعنی خود ماها، وقتی دلائل فلاسفه رو که نافین جزء اند ملاحظه کردند، ولم یقدرو علی ردها، نتوانستن اون دلائل رو رد کنن، از عمیده ها، یعنی اعتقدیده ها، معتقد شدن به این دلائل، از انو هم به من اعتقاد میاد، هم به من اطاعت. از انو یعنی در مقابل این دلائل خاشع شدن، این پذیرفتن، این آیتا قدو هر دفت درسته. از انو به ها به این دلائل و حکمو به امن الجسم ینقسمو انقسامات لاتتنه ها، گفتن جسم به اقسام لایتنه ها قسمت میشه، به تقسیمات لایتنه ها قسمت میشه. لیکن نهم، لیکن فلاسفه گفته بودن اجزاء لایتنه ها بالقوه هم، نه بلفر، اینا فرق نداشتن، فکر کردن که اجزاء بلفر هم. لیکن نهم لم یفرقو بین ما هو موجود فی الشیء بالقوه و بین ما هو موجود فیه مطلقا، فرق نداشتن بین اون چیزی، یعنی جزئی که موجود در شیء، یعنی در جسم است، بالقوه موجود است، چنانچه فلاسفه میگوین که جز در جسم بالقوه موجوده، نبیسه، و بین آن چه که موجود است چیز، یعنی در اون شه، یعنی در اون جسم، مطلقا، یعنی بالفعل، یعنی بالفعل یا بالقوه. در بعض نسخ، چون نسخ مهم حالو همین دیگه قرآن، همین توضیح در چون من اختلاف نسخه رو خیلی نمیگم، ولی این که چه مهمه عرض میکنم، در بعضی نسخ که به نظر میسه خوب هم هستن، این عبارت اینطوره، شاید بعضی از نسخ شما باشه، و بین ما هو موجودن فیه بالفعل مطلق، قید بالفعل داره، در بعضی نسخ قید بالفعل آمده، وقت بنابراین اینجور معنا میشه، لم یفرقو بین ما هو موجودن فشیع بالقوه و بین ما هو موجودن فیه بالفعل، بعد مطلقا یعنی اصلا، وقت مطلقا مربوط به لم یفرقو، لم یفرقو اصلا بین این دوتا، یعنی بین بالقوه و بالفعل فرق نداشتن، و در حالی که فلاسفه بالقوه رو گفتن، اونا بالفعل اراده کردن، پس معلوم شد بین بالقوه و بالفعل فرق نداشتن، دلائل فلاسفه اجزای بالقوه رو اثبات کردن، اینا اجزای بالفعل رو معتقد شدن، معلوم میشه بین بالقوه و بالفعل فرق نداشتن اصلا. این در صورتی که ما نسخه بالفعل داشته باشیم، اون وقت مطلقا رو من اصلا میگیم، اما اگر نسخه بالفعل رو نداشته باشیم، مطلقا رو به معنای همون که در همه جا میگیریم، یعنی اهم از این که بالقوه باشد یا بالفعل، گفتن فرقی نمی کند جز بالقوه با بالقوه باشد یا مطلقا اهم از این که بالفعل باشد و بالقوه. این توضیحی که میگیم خیلی به دل نمیشینه، خوبه ولی خیلی به دل نمیشینه، چون طرف مقابل بالقوه مطلقا نیست، طرف مقابل بالقوه بالفعله، ایشون بالقوه شو اون طرف فکر کرده، بگم خیلی خوب نیست که دوباره به این طرف بگه چه بالقوه باشه چه بالفعل، فرق نذاشتن بین بالقوه و بالفعل، نه فرق نذاشتن بین بالقوه و بین بالقوه و بالفعل، خیلی خوب در نمیاد. بعضی احتمال دادن که مطلقا در اینجا به معنای اون مطلقه هایی که همه جا به کار میره نباشه، بلکه مطلقای در اینجا اصطلاح منطقی باشه. در قضایا ما میگیم قضایایی داریم موجه به مثلا جهت ضرورت، بسم این قضیه ضروریه، یکی موجه به جهت دوام، بسم این قضیه دائمه، یه قضایایی داریم که درشون لفظ بالفعل ذکر شده بهشون میگیم قضیه مطلقه، مطلقه یعنی قضیه مشتمل بر بالفعل، وقت اگر اون رو ما قرار ملاحظه کنیم، مطلقه در اینجا معنی بالفعل، مطلقه در اینجا به اصطلاح منطقی معنی بالفعل، وقت در مقابل بالقوه میشه خیلی عبارت خوب میشه، بین ما هو موجود فی شیء بالقوه و بین ما هو موجود فیه مطلقه این بالفعل، عبارت خیلی روان میشه. بعضی این احتمال دادن، احتمال بدی هم نیست. اون که نسخه قبل بود، بله بالفعل در اینجا بگیم موجوده، مطلقا به معنی اصلنه، اون یه نسخه بود، ولی بنابراین نسخه که ما داریم که بالفعل توش نیامده، اون وقت مطلقا رو یا به معنای بالقوه اهم از قوه و فعل میگیریم که اصلا بد نیست ولی خیلی دلنشین هم نیست، یا به معنای همون مطلقه هایی که در منطق آمده میگیریم که مشکل رو حل میکنه، فقط مشکلش اینه که اینجا از اصطلاح منطقی استفاده کردن رایج نیست، این جور مطلقه ها گفتن خیلی رایج نیست، ولی خب حرف بدی نیست، در این حال مشکل حل میکنه. خب فرزنو بله این فرزنو تفریعه، تفریعه بر این دو مطلبه، یک استدلالات فلاسفه رو دیدن و نتونستن رد کنه، دو فرقی بین بالقوه و بالفعل نذاشتن. این دو تا مطلب حاصلش اینه که قائل شدن به این که جسم دارای اجزای بالفعل نامتناهی است، نامتناهی بودن از فلسفه گرفتن، بالفعل رو هم از این که فرقی بین بالقوه و بالفعل نذاشتن گرفتن، حاصل کلامشون این شد که جسم مرکب است از اجزای بالفعل نامتناهی. فزنو اصلا تفریع از دو مطلب قبله، چون چنین بود یعنی نتونستن حرف فلاسفه رو باطل کنن اولا و فرقی بین بالفعل و بالقوه نذاشتن، ثانیا فزنو گمان کردن، قضیه رو توجه کنید، کل ما یمکن فی الجسم من الانقسامات التی لا تتناها که فلاسفه گفتن، صحابه ها سلون فل جسم بلسل که خودشون خیال کردن، هر چیزی که ممکن است در جسم ما یمکن فی الجسم چیست؟ ملل انقسامات. ملل انقسامات بیان برای ما یا ما یمکن. پس ما میتونیم به جای ما یا ما یمکن ملل انقسامات لکی لکتنه ها رو بذاریم. انقسامات نامتناهی که در جسم موجود است فهو حاصلون فیه بالفعل. این انقسامات یا این کل ما که همون انقسامات است در این جسم حاصل است بالفعل. تمام این انقسامات بالفعل حاصله. صحت همون پس حکم کردن به استمال الجسم علا مالایتنه ها من الاجزا در اجزا الایتنه ها سریحن. سریحن متعلق به حکموس، یعنی سریحن این حکم کردن. ما بعدن یه حکم زمینی از که حکم سریحی اینا در میاریم. این سریحن در مقابل اون حکم زمینی است که ما استفاده میکنیم. خودشون سریحن اینطور حکم کردن، ولی یه حکم زمینی هم از که این حکمشون در میاد که بعدن اشاره میکنیم. پس توجه کنید عبارت رو فزن که کل ما یمکن فی الجسم من الانقسامات التی لا تتناها فهو حاصل فی الفعل. اون اقسام نامتناهی که فلاسفه با اصطلاح ثابت کردن قبول است، ولی در جسم حاصل است بالفعل. چون فرقی بین بالقوه و بالفعل نداشتن، فلاسفه بالقوه شو گفتن اینا بالفعلش رو خیال کردن. بعد صحت همون چون این گمان براشون پیدا شده بود، به دنبال این گمان صریحا حکم کردن به این که جسم مستمل است در ما لایتانه ها من الاجزا. خب ما این حکم صریحشون رو اصل نقیض میکنیم. حالا فکر شاد نکردن این تو فرق نباشتن، خیلی بعیده که اینجور فکر بکنن. فلاسفه داره تصریح میکنن به بالقوه، اونا این تصریح نمیفهمن. مسلم این اشتباه نکردن، فرقی نداشتن، یعنی در مبناشون فرق نبوده. و به فلاسفه گفتن شما که قید بالقوه آوردید اشتباه کردید، فرقی بین بالقوه و بالفعل نیست، قید بالفعل هم بیارید مشکلی نداره. یعنی با فلاسفه در این مسئله درگیر شدن چون فرقی به لحاظ اعتقادشون بین بالفعل و بالقوه نداشتن. نه فرقی نداشتن جهلن، فرق نداشتن اعتقادن، اعتقاد به فرق نداشتن، نه جاهل به فرق بودن. مسلم اینا جاهل نبودن، بالاخره این نظام آدم کمی نبوده. حالا اینا میاد، اینا بحثش میاد. همون مناظره که عرض کردم در حضور صاحب ابن عباد بین این دو گروه برقرار شده، اشکالاتی شده، نظام جوابهایی داده. ملی خودش متوجه این مسائل همه بوده، همه رو حل کرده، مشکلات صاف کرده به نظر خودش البته. خب حالا این حکمی که آقایون کردن ما اصلا نقیض میکنیم. قضیه رو توجه کنید، قضیه که دستن کل ما یمکن فی الجسم من الانقسامات التی لا تتناها، این موضوع قضیه است. فهو حاصل فیه بالفعل، این محمول قضیه است، این قضیه اصله. حالا میخوام عکس نقیضش کنم. در عکس نقیض قانون اینه که محمول رو موضوع قرار بدیم، موضوع رو محمول، منتها هر دو رو نقیض کنیم. یا به تعبیر دیگه نقیض محمول رو موضوع قرار بدیم، نقیض موضوع رو محمول قرار بدیم. این میشه قضیه، این میشه عکس نقیض. عکس نقیض موجبه کلیه، موجبه کلیه است. الان این حکمی که صریحاً گفتن یه موجبه کلیه است، عکس نقیض هم موجبه کلیه است. عکس مستوی موجبه کلیه موجبه جزئیه است، عکس مستوی سالبه کلیه سالبه کلیه است. اما در عکس نقیض موجبه ها که نفسه ها عکس میشن، یعنی موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس میشه، برخلاف عکس مستوی که سالبه کلیه به سالبه کلیه عکس میشه. در اینجا چون قضیه من موجبه کلیه است و میخوام عکس نقیضش کنیم، عکس نقیضش هم موجبه کلیه. با توجه به این که توجه داشته باشید که موضوع محمول نقیض میشن بعد جا به جا میشن. حالا عبارت توجه کنید به هذا الحکم، این حکم کلی که آقایون کردن صریحاً منعکس میشه به عکس نقیض، یعنی به نحو عکس نقیض منعکس میشه الا، منعکس میشه به این که داریم میگیم به نحو عکس نقیض. ان کل ما لا یکون حاصلا فی الجسم من الانقسامات، این نقیض محموله، محمول این بود صحابه ها سلان سل جسم دلفه، اینو نقیض کرده کل ما لا یکون ها سلان سل جسم من الانقسامات، این که نقیض محمول آمد موضوع قرار گرفت. صحابه لا یمکن ان یحصل فی، این نقیض موضوعه، موضوع این بود کل ما یمکن فل جسم من الانقسامات اللتی لا فتنه ها، اینو نقیض کردن محمول قرار دارن، یمکن سل لا یمکن، صحابه لا یمکن ان یحصل فی، موضوع محمول قضیه اصلمون این بود صحابه حاصلون فی یعنی یکون حاصلون فی، یکون رو لا یکون کردن موضوع قرار دادن، شد کل ما لا یکون حاصلون فی. موضوع قضیه اصلمون یمکن بود، یمکن فی الجسم در انقسامات، اینو برداشتن نقیض کردن آبادن محمول قرار دادن یمکن شد لا یمکن، صحابه لا یمکن ان یحصل فی، قضیه جدیدی که به دست آمد این شد کل ما لا یکون حاصلون فی الجسم در انقسامات، صحابه لا یمکن، لا یمکن ان یحصل فی، هر انقسامی که در جسم حاصل نیست ممکن هم نیست که حاصل شود، اگر انقسامی حاصل نشد دیگه نمیشه انقسام کرد، انقسامات تماما باید الان حاصل باشند، اگر انقسامی حاصل نیست شما دیگه نمیتونید قسمت کنید، دقت میکنید همینجا کار خراب میشه، همینجا کار خراب میشه، میگه اگر انقسامی حاصل نیست دیگه نمیشه انقسامش کرد، پس چطور تا بی نهایت پیش میری؟ چطور تا بی نهایت پیش میری؟ خودت الان میگی دیگه نمیشه انقسام کرد، بله پس دیگه نمیشه اصلا انقسامی بیش از این ایجاد کرد، انقسامی بیش از این نمیشه ایجاد کرد، انقساماتی که حاصل نیستن نمیشه حاصل کرد، این خلاصه حرفشه، انقساماتی که حاصل نیستن دیگه نمیشه بعدن حاصل کرد، ممکن نیست که بعدن حاصل کنی، پس انقسام تا جایی که هست هست، بیش از این دیگه نیست، حالا تا کجا هست؟ تا کجا هست؟ تا لایتناها شما میفرمایید، مبانیشون میگه تا یتناها، مبانیشون میگه تا یتناها، شما میفرمایید تا لایتناها، چون ادعاشون این بود که انقسامات لایتناها الان موجوده، مبانیشون که بعدن توضیح میدیم نشون میده که انقسام تا یتناها هست و چون ممکن نیست انقسام بعدی، پس بعد از یتناها دیگه انقسام نداریم، تا لایتنها نمیره، از همینجا تناقض شروع میشه، منطور با بیانی که بعدان خواهیم گفت، نه همین الان از اینجا تناقض شروع میشه، منطور با بیان بعدی کامل میشه، شما منتظر کمالش باشید و مطلب حل میشه، ما کار داریم، ما کار داریم، من که عرض کردم مدعاشون هم نیسته، شما میفرمایید عرض کردم با مبانی که دارن نمیسته، مبانی که همیزن توضیح ندادن، فقط مدعا رو گفتم شما دارید دوباره مدعا رو تکرار میکنید، اما مبانی با مبانی نمیسته اینو بعدا توضیح میدیم، فعلا دارم مقدمه چینی میکنم جلو برم، توجه کنید من روشم اینه که روش مطلوبی هم هست، فکر میکنم خوب آقایون هم اگر در تدریسشون اجرا کنن به نفعشونه، یعنی هم خودشون راحت تر مطلب رو تفهیم میکنن هم دانشجو بهتر میفهمه، مطلب رو از قبل از ورود زمینه چینی میکنن که به طوری که وقتی وارد مطلب شدم، البته شنونده متوجه نیست که من دارم زمینه چینی میکنم، ولی وقتی وارد مطلب شدم مطلب براش آسونه، در حالی که اگر از اول یه دفعه وارد مطلب بشم مطلب سنگین مشکل داره، من الان دارم به همین روش خودم پیش میرم و روش من اقتضا میکنه که دانشجو ساکت باشه تا آخر تا من مطلب رو توضیح بدم، وقتی تمام شد اشکال متعدد هم که کرد اشکالی نداره، اما تا وقتی مطلب تموم نشده و داریم پیش میریم باید اجازه داده بشه من پیش برم، اون وقت مطلب وقتی تموم شد اگر مشکلی باقی موند مطرح بشه، من الان دارم میگم با مبانی بعدی نمیسازه، هنوز مبانی بعدی نگفتم، دارم مقدمه سینی میکنم برای تناقضی که بعدم توضیح خواهیم داد، و حالا شما وقتی که رسیدیم به بحث متوجه میشید که چقدر راحت این ارتباطات مطالب و ارتباط مطالب به هم دیگه و اصل ادعاها و نظر خواجه و اینا چقدر راحت معلوم شد، ولی به شرطی که تحملی باشه یه خود صبر کنیم تا به نتیجه برسیم، ولی بعد از نتیجه هیچ مسئله نیست، اشکال کنیم اشکال هم عرشدن بارها عرشدن اشکال در کلاس لازمه نه خوبه بلکه واجبه، اما جا داره، جاش باید جایی باشه که مثلا مطلب تموم شده باشه که ما نتیجه رو گرفته باشیم، بعد اون خشکار کنیم یا خرابش کنیم یا قبلش کنیم. بله. و هذا الحق ينعكس الى ان، ينعكس بعكس نقيض یعنی به نحو عكس نقيض، ينعكس به نحو عكس نقيض الى ان كل ما لا يكون حاصلا في الجسم من الانقسامات فهو لا يمكن ان يحصل فيه. هر چیزی که هر انقسامی که در جسم حاصل نیست ممکن نیست دیگه بعدا حاصل شود. این عكس نقيض حکم نیست که صریحا اعلام کردن، این عکس نقیض حکم زمینیه. اون حکمی که اونا گفتن حکم صریحه، ما از حکم صریحشون این حکم زمینی رو استنباط کردیم، بعدن با این حکم زمینی کار داریم. اونا به این حکم زمینی اعتراف نکردن، ولی چون اصل رو مطرح کردن عکس نقیض هم باید اعتراف کنن. چون میدونید اگر اصلی صادق بود عکس نقیض هم صادقه. شما در عکس ها اتحاد در صدق رو دارید، یعنی اینطوره که اگر اصل صادق باشه عکس هم صادقه، برخلاف نقیض. نقیض اگر نقیض اگر این طرف صادقه اون طرف کاذبه، در تناقض یکی صادقه یکی کاذب، ولی در عکس هر دو باید صادق باشن یا هر دو کاذب باشن. البته در صدق مثالی در صدق لازم نیست، هر دو باید صادق باشن. اگر یکی صادقه دیگری باید صادق باشه. بنابراین اگر اصل صادقه عکس هم باید صادق باشه. اصل آقایون میگن صادقه، صریحا حکم کرده، عکس نقیض هم باید صادق باشه. این ما به گردنشون میگیری و باید قبول کنن، چون عکس نقیض کلامشونه. بنابراین حکم صریحشون مقبول خودشونه، حکم ذهنی هم باید مقبول بشه. تا اینجا روشنی؟ مطلبی نداریم؟ حالا وارد این میشیم که بیان کنیم.
نه
و نمایان چون دیگه نه اختصاصی داشت. موقعی که تو اکشن نمی‌دین اولش داشتن نداشتن. من دختم. من شاید شدم
نداشتم.
با مبانی بعدین. دیگه اینطوری که اکشن نمی‌دین. اگه کل ما لایحه‌ای را شده دیگه ملل انقسامات داره بودن. ملل انقسامات لایحه‌ها. ملل انقسامات لایحه‌ها. ما در اکشن نمی‌دین عرض می‌کنم با مبانیشون باید بنویسیم. با مبانی باید دیم کنیم. اکس نقیض هست، مبناشون با این اکس نقیض نمیشه. اکس
نقیضش
خود متناقض نمیشه؟ نه، خودش متناقض میشه. مبنا رو عرض میکنیم، مبنا که معلوم شد با اکس نقیض ملاحظه میکنیم، اکس نقیض کاذب میشه. یا مبنا کاذب میشه یا اکس نقیض کاذب میشه. اگه اکس نقیض کاذب شد، اصلا کاذب میشه. اینطوری جلو میگه. شما اجازه بدین من مبنا رو عرض بکنم، مشکل حل میشه. مبنایی که آقایون در جاهای مختلف دارن اینه که جسم مستمل بر کثرته. جسم مستمل بر کثرته. یه مبنا که الان از مدعای اینجا شنون به دست میاد. جسم مستمل بر کثرته یعنی این که هر جسمی دارای اجزاء کثیر است. کلا ادعاشون همینه. همین اجزای کثیر را نامتناهی میدونن. پس جسم مستمل است بر اجزای بر کثیر. این یه مبنا. یه مبنای دیگه گفتن هر کثرتی به وحدت ختم میشود. این چه مهمه ها. هر کثرتی به وحدت ختم میشود. یعنی این اجزاء کثیره و وقتی جسم رو تقسیم میکنید به اجزاء کثیره میرسید به یه جایی که دیگه واحده، اون دیگه منتها الیه. به اینجا که رسیدین توقف میکنید. بعد هم میگن واحد قسمت نمیشه. این سه تا مطلب رو دقت کنید. جسم سه تا مطلب در طول همه. جسم مرکب است از کثیر، هر کثیری مشتمل است بر واحد، واحد هم لاینقسمه. پس جسم مشتمل است بر وحداتی که قسمت نمی شوند و این کثراتی که در جسم بالفعل موجودند منتهی می شوند به وحدتهایی که قسمت نمی شوند. یعنی مثلا فرض کنید به عنوان مثال هزار تا جز داریم، این هزار تا جز کثیرن. هزار یا به تعبیر بهتر جسم رو میتونیم تقسیم کنیم یه اقسام کثیره، ولی بالاخره آخر سر به یک واحدی میرسیم که منتهای این کثراته، اون واحد قسمت نمیشیم. درست شد؟ پس این مبنا نشون میده که جسم مستمر بر کثیره و کثیر منتهی به واحده و واحد قسمت نمیشه، یعنی جسم به یه جا میرسه که دیگه قسمت نمیشه. اگر جسم رو تقسیم کنید به یه جا میرسه که دیگه تقسیم نمیشه. اینو بذارید کنار همین اچنقیز رو گرفتیم. اچنقیز گفت اگر تقسیمی در جسم حاصل نباشد دیگر ممکن نیست که حاصل شود. الان با مبناهاشون معلوم شد که بعضی تقسیمات که جسم حاصل نیست، یعنی وقتی به وحدت رسیدیم دیگه تقسیم حاصل نیست، تقسیم قطع شد. اچنقیز میگه اینی که حاصل نیست دیگه نمیشه تقسیم بشه. خب پس نتیجه میگیریم پس این واحدها دیگه نمیتونن تقسیم بشن. اگه نتونستن تقسیم بشن جسم منتهی شد به اجزای لایق اجزا. و قول این آقایون برگشت به قول قبلی ها، اینا هم بالاخره ناچارن به اجزای لایق اجزا اعتراف کنن با همین توضیح که هستن. خب حالا جای اشکال هست، هر مبانی دیگرشون با اچنقیز رو نمیسازه. اچنقیز هم میگه که در اجسام اشیاء نامتناهی هست و بعد از نامتناهی دیگه تقسیم ممکن نیست، ولی مبنا نشون میده که در جسم اجزای نامتناهی نیست، اجزای متناهی هست و بعد از این اجزای متناهی دیگه تقسیم ممکن نیست. این درست مثل حرف قبلی هست که میگفتن جسم جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده، اینا میگن جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده. ثم انه معترفونه به وجود کثرت فی الجسم، قائلن که کثرت در جسم حاصله. و این یه مبنا. مبنای دوم و ان الکثره انما تتالف من الاحاد، کثرت از احاد تشکیل میشه. اینو همه قبول دارن، کثرت از اجتماع احاد تشکیل میشه. سوم و ان الواحد من حیث هو واحد لا ينقسم، واحدا به لحاظ وحدتش قسمت نمیشه. فاذن یعنی با توجه به این مبنای سگانه ای که در طول هم بودن به علاوه اون عکس نقیزی که ما از حکمشون استخراج کردیم، فاذن قد تحصل من اقوالهم مقدمتان، یعنی فقط به مبنای سگانه ای که اخیزه کردیم توجه نکنید، مبنای سگانه به علاوه عکس نقیزی که استخراج کردیم از تمام این اقوالشون دو مقدمه به دست آمد. مقدمه اول ان الجسم یشتمل علی اشیاء غیر منقسمه، جسم مشتمل بر وحدات، اشیاء غیر منقسم یعنی وحدات. خب این که الان از مبناشون به دست آوردیم که جسم مشتمل بر وحدات، وحدات هم غیر منقسمن، پس جسم مشتمل بر وحدات غیر منقسم است. این یه مطلب. و با توجه به عرف نقیز کل ما یشتمل علیه الجسم ولا یکون منقسمن فانه لا یقبل القسمه، هر چیزی که جسم برش مشتمله یعنی وحدات که لا یکون منقسمن به حکم عکس نقیزشون چه اینه هو لایق بلا قسمه، قسمت رو قبول نمی کنه. پس واحد قسمت رو قبول نمی کنه. سیون که جو این دو مقدمه که به صورت شکل اول تنظیم شدن نتیجه می دهد که فل جسم رو یستمل و علا اشیایی که لا تقبل قسمه، یعنی بر وحداتی که قبول قسمت نمی کنن. پس جسم مرکب شد از اجزایی که قبول قسمت نمی کنن، این لایق جسمان. و هازا هو بالقول و بالجسم الذی لایق جسمان، این قولی که اینها دارن در واقع قول به اجزای لایق تجزایی است که قبلی ها داشتن. و قد لازم هم و این لم یصرحوا به، یعنی این قول لازم این گروه نظام و پیروانش شد ولو تصریح به این قول نکردن، خلافش رو گفتن، ولی بالاخره این قول دامنگیرشون هست. الا ان القائلین بهی یقولون، خب این مطلب میمونه برای جلسه آینده و یکادایی که مصنف آورده در همین مطلب روشن میشه که چرا آورده. این سالان بگونه که رسامان درست میکنه وقت همون شده و همده میخواده.